بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محتشم. الحمدلله رب العالمین که توفیق رفیقم شد در دهه ماه محرم محضر شما مشرف شم و با هم دقائقی رو شبانه به گفتگوهای معرفتی و شریعتی و دینی خودم بپردازم. طبیعتاً برای کسی که مکلف است لختی از مجال و زمان بزرگواران رو بگیرد و با آنها گفتگوهای دینی رو طرح کند، امر دشوار است پیدا کردن موضوع و سوژه و عنوانی که حول او بنشیند و بنشاند درباره او گفتگو کند. من همچون آشنایی چندانی با مخاطبان گران ارجم ندارم و اولین توفیق و حضورم در محضر رفیع اونهاست، قدری اندیشیدم که عنوانی که عنوان عمومی است که میتوان توقع کرد کسانی که در این محفل مبارک جمع آمده اند قطعا به نوعی از انواع و شکلی از اشکال میتوانند با این عنوان عمومی ارتباط برقرار کنند که آدمی این آرامش رو داشته باشد که این بحث در سمتی از سمتها و سویی از سویهای خودش با زندگی اونها پیوند جدی برقرار کرده، بحثی است که به عنوان یکی از چارچوب‌های اساسی دین به شمار می‌آید و قلمدار می‌شود. مع الاسف شدید و بدون هیچ تمللی و بدون هیچ تعارفی باید بگوییم که در میان ما مذهبیان از قضا این بخش و این سمت و این گوش و این ناحیه و این قطعه نسبت به دیگر گوش ها و سوم ها و سمت ها و قطعه ها کمرنگ تر است، جدی گرفته نشده است، قدر هیلیپوتیست، قدر جزیره است. دیگر قسمت های بحث های مذهبی ما بزرگتر است، رفیع تر است، ربع مسکون تر است، اما این بخش قدری چلانده شده، چکانده شده، چندان جدی گرفته نشد. من همه رو با تسامح دارم میگم چندان جدی گرفته نشد، نمیگم جدی گرفته نشد. اما در میان شریعت، در میان پیام‌آوران دین، در میان فرهنگ سید و شهدا اتفاقا این موضوع موضوعی اساسی است، یک مقوله بیسیک بنیادی است، فونداسیون خانه شریعت محسوب میشه. تناقض رو دارم عرض میکنم، من که مسلمان هستم و قبلم یک گل سرخ، به این موضوع چندان نپرداختم، اما آن کسی که پیامبر دین من است اسلام بر روی این طبل بسیار خفته است و او رو اساس شریعت و اسلام خوانده است از قضا، یا بهتر بگوییم یکی از اساسهای دین و شریعت اسلام. خاطرتون هست وقتی ما جستارهای تاریخی انجام میدهیم میابید که یکی از نخستین سخنهایی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کرده اند یک بانگیست تحت نام قولوا لا اله الا الله تفلحون. مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار به مناسبتی میگوید دومین سخن صدعی پیغمبر، سخن صدعی بر اساس اون آیه قرآنی که فصدع به ما تومه، یعنی بانگ عمومی، یک قریب، یک سخنرانی کلان، دومین فرمایش عمومی پیغمبر خدا بعد از این سخن عمومی این سخن بود: انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. خب بزرگوارانی که تحصیلات اکادمیک دارن یا دبیرستانی دارن یا حوزوی دارن، بانوانی که اهل مطالعه هستن، میدانند که در چینش گزاره‌های عربی وقتی ما با یک کلمه به نام انما مواجه میشیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصطلاحا میگیم پرانتز رو میبندیم سریع، حصر فقط و فقط من مبعوث شدم برای برانگیختن مکارم اخلاقی. در متون دینی ما بحث از اخلاق، بحث از مکارم اخلاقی، گمان میکنم اکوی این بلنگو هزشه گوش مخاطبان کمتر اذیت خواهد شد، گمان میکنم بحث از اخلاق، مکارم اخلاقی یک موضوع بسیار بسیار جدی است. یعنی اخلاق در فرهنگ سید الشهدا سلام الله علیه یک موضوع جنبی توفیلی استدرادی محسوب نمیشه، که خوب است با اخلاق باشیم، واجب است با اخلاق باشیم. تخلق یک صفت فریضه و واجب و بایسته است. من مقدمی عرضم این بود که در میان ما مذهبیان، وقتی میگیم مذهبی یعنی کسی به سید الشهدا اعتقاد داره، کسی امام حسین دوست میداره، کسی در محفل سید الشهدا حضور پیدا میکنه، کسی که در عزای او عزاداره، کسی که در فرحناکی سید الشهدا فرحناک و شادمانه، این مذهبی دیگه. در میان ما مذهبیان اتفاقا موضوعی که در دین بسیار بسیار جدی شمرده شده، یعنی اخلاق، در میان ما قدری ضعیف‌تر از دیگر مقوله های دینی است، مثل اعتقادات، مثل احکامیات. یعنی من احکام و اعتقادم ان شاء الله مناسبه، اما اخلاقیات زندگیم قدری مشکل داره. و این همه مشاکل و مسائلی که ما تو اطراف خودمون مواجهش هستیم، مشکلش مسائل اعتقادی مردم نیست، مشکلش مسائل اخلاقی مردم. شاید بنده به خاطر اینکه قدری کارهای مشاوره با دوستان انجام میدم، ذهنم پر بک‌گراند و مثال سوژه و کیسه، قدری نسبت به این موضوع سنسورهام حساس‌تر از دیگر افراده، که در محافلی که یه فرصتی دست داده که جمعی رو توفیق داریم با اونها گفتگو میکنیم، چه موضوعی رو با اونها بحث کنیم، خوب یک شبهه مطرح کنیم که بگیم فلان وهابی، فلان اهل سنت، فلان شبکه و قنات فضایی مجازی مصری علیه تشیع فلان شبهه رو مطرح کرده، ما یه دقیقه محرم درباره رفع این شبهه صحبت کنیم. اشکال نداره، خیلی هم خوب، خیلی هم خوبه. اما اون چی که از این ضروری تره، صحبت از خانواده خودمون، خانواده شیعه مرتضی علی، گفتگو از اسره و کیان تشیع. اونی که ما باهاش مشکل داریم، یا اینجوری بگم، اونی که مشکل ماست جواب شبهات اهل سنت نیست، مسائل اخلاقی ماست. درگیری ها و نزاع ها و تشابک ها و استدام ها و استکاک هایی که فی ما بین ما وجود داره به خاطر مسائل اخلاقی ماست. ما تو مسائل اخلاقی مشکل داریم و جمهور دین و شریعت و پیغمبر خدا رو این موضوع اصرار میکنه که انما و اثبت و تمم مکارم الاخلاق. زمانی که جوان بودیم به همراه جمعی از رفقا نشستیم، سیره اصحاب سید الشهدا رو از لابلای تراس، نه کتاب های بازاری، از لابلای تراس، یکی از اون تراس لغوف بل مثلا، از لابلای تراس سوزن سوزن خورده خورده جرعه جرعه استخراج کرده. وقتی میگیم به حد ابن منبه یا منبه، هر دو زدش درسته. وقتی میگیم عمرو بن قرنه انصاری، کرکتر شخصیتش، سیره رفتاری او چی بود؟ خیلی عجیب بود. حتی یه نمونه پیدا نمی کنیم که مثلا سیره یکی از اصحاب سید الشهدا رو بررسی کرده باشن بعد نوشته باشن کان سیدی الخلق. حتی یه نمونه پیدا نمی‌کنیم. ما با این حساسیت گشتیم، پیدا می‌کنیم یک کسی جزء اصحاب سید الشهدا باشه اما در اصول اخلاقی بلنگی کلا بهاش، گویی خط قرمزه که امام یکی از پارامترهای انتخابش رفتن سراغ امثال زهیر در تاریخ نقش شده. کان زهیر ابن قین حلیما، برای مهم زهیری که زهیر حسین ابن علیه، حلیم بود، بردبار بود، صبور بود. بعد جالبه و کان عمر بن سعد عبوسا قنطری را. سپاه کفر وقتی میخواد تاریخ گزارش رفتاری رو بکنه میگه آدم ترش رویست، آدم عبوسه، قنطریه. اینا بس فرمود در دین بسیار موضوعیت داره. من دیگه میخوام بمباردمان امثله بکنم ذهن آقایان عزیز و بانوان محترمو که آروم آروم لنگ لنگون تاتی تاتی کنان این دقیق یک مطمئن شما هستم. میخواییم برسیم به اینجا که سید و شهدایی که من به شما لباس مشکیشو میپوشیم و تو حسینیه عزاش شرکت میکنیم و براش گریه میکنیم و روزه میخوانیم و روزه میگیم و سخن میرانیم و سخن میشنفیم، از من خواسته اخلاقی که سبک خاص او از رو هم داشته باشه. امام حسین برای دختر جوان، بانوی جوان، اخلاق خاص او رو تعریف کرده. برای یک مادر اخلاق خاص او رو تعریف کرده. یک بانو در مکتب سیدالشهدا تعریف خاص خودشو داره. بانویی که من میپسندم، پسری که من میپسندم، شویی که من میپسندم، پدری که من میپسندم، اینها پارامتر تو دین ما به صراحه آمده است. سید ابن طاووس خیلی مرد عزیز، خیلی بزرگ، فقیه سید ابن طاووس از اون افرادی است که مکرر محضر ولی الله مشرف شده دیگه. سید ابن طاووس در یکی از آثار خودش میگوید بی تردید بعد از سلمان فارسی که سلمان من اهل البیت، بی تردید بزرگترین صحابی اهل بیت یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن صحابی سه امام بزرگ، امام کاظم رو درک کرده، امام رضا رو درک کرده، حضرت جواد الائمه رو هم درک کرده. یونس ابن عبدالرحمن شخصیت بسیار کبیر است. بعد با همین حساسیتی که من دارم عرض میکنم، شما زندگی زندگی و شخصیت یونس ابن عبدالرحمن رو سرچ کنید، هم بزنید ببینید در زندگی یونس ابن عبدالرحمن چه مسائلی بود که تبدیلش میکنه به یک شخصیت شخیص. من زیاد جستجو کردم، در تاریخ نداریم، در رجال کشی، در معجم رجال حدیث آقای خویی، کتاب های بیسیک رجالی ماست، کتاب رجالی یعنی کتاب هایی که در او نسبت به کسانی که احادیث ما رو نقل کردن زیستنامه آمده، بیوگرافی آمده، گاهی موارد اتوبیوگرافی آمده. یعنی یک عالم دین یک حدیث رو که میخواد بپذیره مثل مرحوم علامه مجلسی بسیار فیلترها و قربالها رو در اختیار میگیره تا بگوید این احادیث در نگاه ما معتبر است و من در کتاب شریف بهار الانوارم جای میدهمش. من خیلی کتاب های دجاره که جستجو کردم که ببینم فیلم مثل در زندگی یونس ابن عبدالرحمن که سید ابن طاووس میگوید، محمود سید رو احتیاطش میگه اظنو، گمان میکنم که بعد از سلمان فارسی اجل اصحاب اهل بیت یونس ابن عبدالرحمن. کسانی مثل حضرت های ولید سلمه الله ایشون اظنو هم نمیگن، یقیناً بعد از سلمان فارسی بالاترین صحابی اهل بیت یونس ابن عبدالرحمن. میگیم بالاترین صحابی در میان کبارا، محمد ابن مسلم و زراره و ابابسیر و مالک اشتر و میسن و تمار و جندب و ابوذر و مقداد و عمار و یعنی طبق طبق نور در میان این انوار اونی که میدرخشد یونس ابن عبدالرحمن. خب زندگیش بررسی میکنید، در تاریخ نیامده است که مثلا کان یونس ابن عبدالرحمن صائم اللیل، صائم النهار، قائم اللیل، دائم متحجد بود، دائم نوافل میخوان، ولا پیدا نمیکنه. نمیگم نیست، میگم این بولد نیست، این اساس نیست، این یک تابلوی بزرگ نشده که بگیم یونس برای این شده. یونس خب بله فقیه بزرگی بود، عالم بزرگی بود، شاگرد مکتب امام رضا سلام الله علیه بود، اما شخصیتی که از یونس ابن عبدالرحمن معرفی شده که یونس ابن عبدالرحمن رو برای ما بسیار بسیار عزیز کرده این ویژگیشه. در تاریخ آمده است یونس ابن عرب یونس ابن عبدالرحمن، اینا نشانه های آلزایمر یواش یواش، یونس ابن عبدالرحمن بزرگترین شخص شخصیتش و رفتارش و صفتش این بود که خودش رو فدای علی ابن موسی رضا کرده بود. یعنی چی؟ یعنی چی فدای علی ابن موسی رضا کرده بود؟ قید دادن غرورش رو فدای علی ابن موسی رضا کرده بود، منیتش رو فدای علی ابن موسی رضا کرده بود، خودی خودش رو فدای علی ابن موسی رضا کرده بود، دلش رو فدای علی ابن موسی رضا کرده بود. یعنی چی؟ میان یونس ابن عبدالرحمن تو کوچه های کوفه راه میرد مدینه، بلند بلند میگفت هر کسی که در حق یونس ابن عبدالرحمن بدی کرده است اما ولایت علی ابن ابی طالب را دارد فی حل منی، من حلالش کردم، ازش هیچی به دل ندارم، بغضشو به دل ندارم. چرا؟ چون ولایت علی دارد. خیلی کار دشواریه با هر کسی که به یونس ابن عبدالرحمن بدی کرده است اما ولایت علی در دل اوست فی حل منی، حلالش کردم. واسه چی؟ واسه علی ابن ابی طالب. حقیقتا فدای امیر المؤمنین شده. ماها یک متنی رو میخونیم به نام زیارتنامه جامعه کبیره، متن بسیار بزرگی است، متن بسیار عزیزی است، امام هادی برای ما معرفی فرموده است، انشاء فرموده است، انشاد فرموده است. در جای جای این زیارتنامه به امام معصوممون میگوییم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی. من بعضی اوقات از خودم میپرسم داری شوخی میکنی با امام رضا، با امام زمان، با سید الشهدا؟ چون دو جور میشه بود، شوخی کامیک طنز، یه شوخی با سید الشهدا، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی. معلومه یعنی چی؟ آقا من فدای شما، زندگی فدای شما، مادرم فدای شما، پدرم فدای شما، پولم فدای شما، جانم فدای شما. شوخیش میدونی کجاست؟ شوخیش اونجاست که توی مجلس اعضای سید الشهدا دو نفر کنار هم نشستن با یه فاصله، با یه واسطه، هر دو برای حضرت علی اصغر گریه میکنند اما سه ساله با هم قهر. این یعنی شوخی با سید الشهدا، به ابی انتم و نفسی و اهلی و مالی. آقا شوخی با امام حسین هم شوخی، چون من اگر حقیقتا به تو میگفتم من فدای تو، جانم فدای تو، اونی که کنارم نشسته من باهاش سه سال قهرم، هر دومون داریم برای یک شخص گریه میکنیم، هر دومون برای یه نفر عزاداری میکنیم، اما در عین این کار هر دومون با هم استکاک داریم. یعنی شوخی با سید الشهدا. اما یونس ابن عبدالرحمن میگفت من اگر میگم یا علی ابن مسترزا فدای تو، حقیقتا فدای تو، فدای سید و شهدا شدن که لزوما ذبح گردن نیست، ذبح منیت، ذبح غرور، ذبح منی منه برای امیر المؤمنین. این یعنی فدای سید و شهدا شدن و این یعنی اخلاق امام حسین سلام الله علیه. بزن تصمیم گرفتم بذار دهی که محضر شما مشرف میشم تحت این عنوان اخلاق مکتب امام حسین، یا امام حسین اخلاقی، اخلاق امام حسینی، که ما که تحت یه خانواده دور هم جمع شدیم، سید الشهدا از من به شما چه میخواد؟ و یه اتفاقی افتاد که من خیلی ممنون حضرت رضا هستم که تقریبا دقیق کرد ذهن من و فکر من رو سمت قبله. مشغول خواندن زیارت امین الله بودم در همین هفته های جاری در حضرت در حرم امام رضا سلام الله علیه مشهد مشرفم. این جمله زیارت امین الله که همون بارها خواندیم، در اواسط زیارت امین الله که خاص حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه، اما میتونیم برای همه معصومان بخوانیم، 14 معصوم بعد فقط، به اماممون عرض میکنیم که بعد از زیارت کردن خدایا من با این زیارت، با این توفیق به من لطف کن. چه اتفاقی بیفته؟ مفارقتن لاخلاق اعدائک، آدم به خودش میرسه. یعنی چی این حرف؟ یعنی ممکنه هزار ظاهر حضرت رضاست اما اخلاقش معمونیه، ممکنه هزار ظاهر حسین ابن علیست اما اخلاقش شندیه، ممکنه هزار زائر فاطمه زهراست اما اخلاقش عمریه. یعنی همین دیگه. و بعد من از حضرت زهرا و سید الشهدا و امامم میخوام که خدایا به حق این امام به من توفیق بده من جدا بشم بپیرایم، بسترم خودمو از چی؟ از اخلاق دشمن این آقا. منش غیر از اینه بفرمید مفارقتن لاخلاق اعدایک. ما اون توفیق این بود، البته برادرانی بودن که در این موضوع من رو کمک کردن، به ذهن من رو تدقیق دادن که بیاییم با هم بحث کنیم اخلاق دشمنان اهل بیت چیه، بشماریم 1 و 2 و 20 و 30 که بگیم اینا اخلاق دشمنان اهل بیته، اینا اخلاق شمده نزل دوشنه، اینا اخلاق مأمونه، اینا اخلاق منصوره، اینا اخلاق متوکله، اینا اخلاق عمر بن سعده، که من تعرف الاشیاء به ازداده ها بشم بگم اینا اخلاق شیطانه. مراقب باش شیطانی نباشی، مراقب باش عزاداری امام حسین سلام الله علیه میکنی عشق به گونه ها که میاد به قلبت هم بیاد. سال سر من و مامانم داد جواب رو ببینید، شما تو صغرا و کبراش میتونید خرچه بکنید، بگید اصلا متدولوژی خلط عزیز من، ممکنه بنده نام مسلمانی داشته باشم رفتار مسلمانی نداشته باشم، تو بگو اسلام خوبه مسلمانی بده، من میتونم خرچه بکنم تو روش تحقیق اون بچه، اما او با این متدولوژی داره زندگی میکنه. میگه پدرم 40 سال گفت وای حسین کشته شد، اما تو همون 40 سال من و مامانم رو بمباردمان فحش کرد، من و مامانم رو بمباردمان سوء خلق کرد. راست میگه، یعنی این اتفاق نیفتاده. مفارقتن لاخلاق اعدائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک. این موضوع موضوع جدی خانواده تشیع. یه هر آسکی دیگه بزنیم وقتی صحبت از دشمنان اهل بیت میکنیم و کسانی که به اهل بیت ظلم کردن و کسانی که در حق اهل بیت جفا کردن و خب معمولا دام درشت ها میاد در مقابل ما، همین افرادی که ملعونینند. اما تا حالا از خودم پرسیدم میشه تو هم با اخلاق جز ظالمان به اهل بیت باشی؟ میشه. حضرت آقای سیستانی خدا بیفزش کنه یه اخوی داشت مرحوم شد، آیت الله سید محمود مشرقیدی سیستان در مشهد الرضا بود، از بزرگان بود، خیلی از مراجع بزرگ حال حاضر خدمت ایشون درس خوندن تدلس کرد، مرد بزرگی بود. در یه 70 فوت شد، 2 سال بعد از فوت مرحوم آقای خبازیان فوت شد. سر دست به مناسبت می فرمود احبت هست وقتی این قسمت از زیارت عاشورا رو می خونی تو دلت استقبال احوت هست، وقتی این قسمت از زیارت عاشورا رو میخونی تو دلت استغفار کنی. کدوم قسمت؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. بعدش چیه؟ و آخر تابع له على ذلك استغفر الله ربی بعد ولی. رفت شامل حالت نشه.
من لعن میکنم کسی که به خاندان اسمت ظلم کرده است و آخرت. پس معلومه بنبست نیست، پس هنوز این مسیر ادامه داره و آخرت ها به لبو علا ذالک. چون این امام حسین من و شما در کوچه پس کوچه های این عالم فریاد داده است به هزارها که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن. انگ و ننگ من امام حسین نباشی، آبروی من امام حسین نبری، من تو سرم نزنم از اینکه وای چون این شیعه‌ای دارم. منش غیر از این که نیست که. اون استاد بزرگ میگفت تا حالا به خودت فکر کردی پسر جوان دختر جوان که تو خونت با همسرت وقتی دعوا میکنید نزاع میکنید پرخاش میکنید اگه پدرت لبه در باشه، به قول شما اسپانیا لبه در باشه دم در باشه، ببینه این نزاع شما رو و چه اتفاقی تو دلش میفته؟
تکه تکه جرعه جرعه تم دختر و پسرش دارم دو سر هم میزنن با هم دعوا میکنن غیر از اینه. بعد اون استاد فرمود باز به تعبیر من، یا شوخی میکنیم که میگیم پیغمبر خدا فرمود یا علی انما انا و انت ابوا هذه الامه، من تو پدر این امتی، یا شوخی میکنیم که میگیم امام زمان سلام الله علیه ابن رفیق انیس شفیق، یا حقیقتا میگیم اگه امام زمان میبیند منو خاک بر برد منو تمثیل من که گفتم اگر امام زمان که میبیند منو و من نسبت به او زندگی خصوصی ندارم، امام زمان از خود من بر خود من آگاهه، اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، او میبینه زندگی خصوصی منو، به دل ولی اللهش میگذره. اینجور رو قصه نگاه کنم، بعد میبینم میفتم یاد یونس. عجب، پس یونس ابن عبدالرحمن که داد میزد من از همه گذشتم به خاطر علی ابن مسبرزا، میفهمید یعنی چی؟ چون اگر بین یونس و رفیق شکراب بود، شکراب که هیچی، دعوا بود، نزاع بود، چکاچاک شمشیر بود، به دل حجت الله چی وارد میشد؟ اینجور رو مسئله نگاه بکنیم، خیلی ماجرا فرق، خیلی ماجرا فرق. پس ما در فرهنگ سید الشهدا سلام الله علیه از اون موضوعاتی که بسیار بسیار برامون جدی است این موضوع است که از خودم بپرسم چقدر شباهت دارم به اخلاق امام حسین، یا چقدر شباهت دارم به قاتل امام حسین. اخلاق دیگه، ببینید فیس و وجه و صورت و تیپ و رنگ مو و رنگ و چشم و اینا جزء ارث و دی ان ای و ژن ماست، اختیار ما که نیست. خدا هم به خاطر ظاهر یک انسان نه به او پاداشی میده نه به او نه او رو عقابی میکنه. ظواهر انسان ها تو دین ما یه پنی ارزش نداره. نه دشمنان اهل بیت لزوما زشت بودن به خاطر صورت، نه دوستان اهل بیت لزوما زیبا بودن به خاطر چش و ابرو، نه اصلا این گونه نیست. لقمان، لقمان حکیمی که در قرآن ذکر او رفته، آمده اندر تاریخ گفتن به لحاظ استاندارد ایزو 2002 9002 زیبایی اتفاقا نمره چندانی هم نمی آورد آقای لقمان، اما فکان لقمان عبدن حکیما. درست کوچه ها می رفت یک آدم بیخردی به قیافه ایشون توهین کرد، فحشی داد. لقمان فرمود که به نقش فحش می دی یا به نقاش؟ اگه به نقاش فحش می دی خب سلخته، اگرم به نقش فوش میده که نقش تو کشیدن نقشش اختیاری نداشته. اونی که برای دین ارزشمنده امور اختیاری ماست، اخلاق من امر اختیاری منه. من نمیتونم بگم پسر عزیز، جوان عزیز، چرا اینقدر عصبانی هستی؟ پدرم عصبانی بود. چرا پدر؟ اخلاق. میتونم بگم چرا شما رنگ موت مشکیست؟ من به پدرم رنگ موی پدرم مشکیست. آها، باید شد. ما این جواب رو احدی از شما من جمله امام زمان قبول نمی کنه. چرا سوء خور در داخل خانه داره؟ به مادرم رفتم. این حرفها حرفای کامیک. ما در اخلاق به کسی نمیریم، من اخلاق خودم انتخاب میکنم، لذا از اونجا باید وایستن به جواب پس بدم چرا اخلاقت اینه؟ چون مال خودت. میتونی از این بر بری، میتونی اون بر، میتونی بابات نوح باشه خودت پسر نوح باشی و میتونی معکوسش. چند تا مثال میزنم دوستانی که من توفیق گفته بود محضر اونها زیاد داشتم. خیلی از عرایز من تکراری، بهتر بگم تذکاری، اما چون اکثر جمع برای توفیق اولین بار محفر رو گفته بود هستم بزن نمی حراسم از تذکار برخی از نکات، تذکار برخی از مباحث. خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا درود و سلام و صلواتش رو بر ایشون و بر ایشون نثار کنه. خیلی بگردن حق داره، خیلی عزیز، خیلی عزیز این شخصیت. ایرانیه، قومیه، اما تو نجف متولد شده، تو نجف از دنیا رفته، یه دو سال نیم مشهد و رضا زندگی کرده، قم فقط یه چند دفعه گذرش افتاد و رد شد. همه تون میشنسیدش با کتا باش زندگی کرد، بهش میگید محدث قمی، شیخ عباس قمی. اگر چه که بزرگان میگفتن که شاقیشون نگید شیخ عباس قمی، چون توحید، توحید، محدث قمی، علامی قمی. چطور درباره عرفا و فیلسوفان و شعرا که میخوایم صحبت کنیم، نابغه شرق و حکیم همدانی و فیلسوف صمدانی و متعلق و بالغ و مدهوش و شیاب و علامه محدث قمی، رحمت خدا بر او، بیش از 37 عنوان کتاب داره، مفاتیح یه عنوان کتاب. مال مرحوم بعد از امیر کحل البصر فی سیرت سید البشر منتهى الامال کتاب فخیمی داره، کتاب قطور سفینة البحار، کتاب جدی داره مرحوم بعد از امیر. یه تکه عالم و فقیه و علامه است، فهام است. من دستش خیلی دوست دارم، بارها هم از من شنیدید این قصه رو. قصیصی هرچی بیشتر بشنوم باید تحمل کنم که بگم محل خودم از ادراک این قصه کجاست. مرحوم محدث قومی وقتی مشغول نوشتن کتاب منازل الاخره بود، یک کتابی فارسی در حوزه معاد، کتاب کمبری است اما خیلی خواندنیه، این کتاب کجا نوشته؟ در مشهد رضا نوشته، در مشهد امام رضا نوشته، سوقات برده برای قم. من شما زرش میبریم، محدث قوم منازل رو آخر سوقات میبره. میگن توی مشهد که مرحوم محدث چند ماه ایستاده بود مشغول نوشتن این کتاب، یک کسی از عراق رسید خدمت مرحوم محدث قوم. آقا سلام علیکم، حال شدید؟ خوبید انشاءالله؟ الحمدلله خوب. از کجا تشریف میارید؟ گفت حاج آقا من از نجف خدمت شما. به به به، از نجف میارید؟ فرمود که چند سال نجف زندگی کردی؟ گفت 30 سال نجف زندگی کردم. پرسید در این 30 سالی که نجف زندگی کردی حرم امیرالمومنین رفتی؟ آقا جا اختیار دارید، من حجرم و دکانم فلان جا بود، هر روز از این صحن میرفتم یک زیارت مدار میکردم، از اون صحن در میامد. بب بب بب، 30 سال عجب زیارت کردی، خوش با. نقل میکنم مرحوم محدث سرش انداخت پایین، بعد سرش رو برد بالا، فرمود خب یک سوال، تو چطور 30 سال در کنار علی زندگی کردی رنگ و بوی علی نداره؟ خیلی سوال عجیبی. من با خودم میگم اگه من و شما یه روز، دو روز، 3 ساعت، 10 ساعت توی مغازه عطاری حضور پیدا کنیم، میان خونه میپرسن کجا بودی؟ تمام لباسات بوی زیره و زرچوبه و هل میده. میام عطاری بودم، سری رنگ میگیرم. چطور 1010 سال و 20 سال و 30 سال و چه میدونم چند سال تو محافل سید الشهدا رفتی و اومدی و اهل جلسه بودی و سینه زنی کردی و روزه خوندی و عشق کرد گرفتی و عشق گرفتی و اما رنگ و بوی سید الشهدا نداری؟ سوال عجیبی دیگه. گنز چشمه آمدی چونی تو خوش، بر زناف آقوی گبوی مشک، گر تو می آویز گلزار جنان، دستگل کو از برای ارمغان. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. پینه های اخلاق من، پینه های شخصیت هزار نشون میده که نبودی توی مکتب سید الشهدا. من در برخی از جمعه به دوستانم گفتم به برکت علمای بزرگ تشیع، به برکت زحمت هایی که عالمان ما کشیدند، هیچ سؤالی، شبهی، مسئله، دغدغه‌ای نیست که وهابیت و اهل سنت مطرح کنه مگر اینکه گزینه های ما رو نیست. انواع گزینه ها چندین پاسخ میدیم به سؤال های وهابیت. نسبت به هیچ سؤالی ما نگران نیست، هر سوالی میخواید بپرسید بپرسید، تشیع جواب میده. اما یه سوال که اگر یک سنی یه وهابی بپرسه، حداقل بنده دستم بوده است، هیچ جوابی براش نداره. اون دارم هیچ وقت در معرض پرسش یک سنی در باره این موضوع قرار نگیره که فقط میزنم تو سر، هیچ جوابی براش نداره. اگر یک روز کسی از سنیان یه وهابی یک قیل شیعی نوازه نما بپرسه که آقا مسئله تو به تمام اینایی که تو اعتقاد داری من اعتقاد ندارم، نه خدای من مثل خدای توست، نه امامتم، نه نبوتم، نه عدلم، نه معادم، نه فاطمه قبول دارم، نه امام عصر قبول دارم، هیچی، نه رجعت، نه بدا، هیچ، هیچ قبول ندارم، بجاش ابو بکر قبول دارم، عمر قبول دارم، محمد بن عبدالبها قبول دارم، این انواع ابانی شدام دارم. اما مسئله تو، من به اونایی که تو اعتقاد داری کافرم، اما چرا زندگی من توی شکل، چرا اخلاق اخلاق خانوادگی من توی شکلش.
چرا منم تو زندگیم هشتم گروه نوهمه، تو هم هشت گروه نوه، منم تو زندگی فلک زدم، تو هم تو زندگی فلک زدی، تو هم میگی دل خوش زیری چند، منم میگم دل خوش زیری چند، تو هم میگی معدوم شد مروبت و منسوخ شد وفا، از این هر دو نام مان چو سینا رو کیمیا، من مردمیم، ما که با هم مساوی هستیم که. این سوال والله من برای پاس کنم جز شرمنده امام زمان سلام برفرده میشه که امام زمان واسه من درمان بود، اسم نبود. سید الشهدا واسه من مصباح بود، اسم نبود. فاطمه زهرا واسه من کشتی بود، اسم نبود. اما من فقط از اون مومن اسم استفاده کردم، فقط مومن جست، مومن پرستیج، مومن تیپ. اما فاطمه زهرا فقط توی کوچه های بنی هاشم شهید نشد، کوچه های بنی هاشم وسعتش به اندازه تمام عالمه. اون تو اون کوچه بنی هاشم برای من مدرسه را انداخته، نفرمود گریه کن برو، فرمود گریه کن بشین. من برای زندگی درس دارم، برای حرف دارم. نفرمود برد و دهی فاطمه سال بعد سید الشهدا وسط میدان قتلگاه دانشگاه را انداخته. زینب کبرا مدیر مدیر و رئیس دبستان سید الشهدا است. نفرمود عشق بریز برد و دهی بعد محرم سال بعد، فرمود همینجا بشین خونالود بشو متحر بشو حرکت کن برو. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو در مناسبه در ثمرات و اسمی کتابش ثمرات و اسفار نوشته که تشیع مسیرش مسیر سبز نیست، مسیرش مسیر خونیست. آدم ترجمه میکنه چی میخوره بفرمایی؟ علامه امینی عزیز فرمود وقتی تو مسیر تشیع حرکت میکنی سر تو بنداز پایین، خونابه های پهلوی فاطمه زهرا بر ورودی مسیر تشیع ریخته. یک بچه شیعه غیرتی و غیور را متسلل حرکت میکنه نسبت به ذات خودش. من وقتی در دبستان فاطمه زهرا حضور دارم زندگیم باید فرق کنه با اونی که در دبستان ابو حنیفه حضور داره، در دبستان منصور دمانی حضور داره، در دبستان معاویه حضور داره. ما میگیم مراقب این باش بچت کدوم مدرسه میره، اینکه چه مدرسه ای بره در اینکه چه آدمی بشه نقش داره. اینی که من تو دبیرستان سید الشهدا عمری سپری کردم وقتی خروجی پیدا میکنم، وقتی فارغ التحصیل میشم علی سبیل المثال، باید فرم شخصیت رفتاری و زندگی من فرق کنم. من دارم قسمت ها و شماهای مختلف با شما طرح میکنم که ببینید این موضوعات و این موازی در جای جای زندگی ما چقدر نمود داره. یک نظری رو عرض میکنم بعد اگر کسی منتقد به نظر من پس قطعا بگه که من تصدیق کنم نظر خودم رو. من که آنیقات فکر میکنم که از بلاهایی که اهل سنت سر ما شیعه ها آوردن اینه که پیام های جدی دینی ما رو محبوس کردن فقط برای خودشون. گویی من فکر میکنم سخن معروف من کنت مولا و فهادا علی مولا رو پیغمبر فرموده که من وقتی خواستم با یه سنی بحث کنم از این حدیث استفاده کنم. این فرمایش ان الله عز و جل یقذب لقتل فاطمه و یرضا لرضاها که میگه محور و ملاک و سنجه غضب و خوشنودی خدای متعال صدیقه طاهره است و فکر میکنم این وقتی خواستم با بنباز بحث کنم باید اینو بخونم. این که پیغمبر خدا فریاد زد مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، فکر میکنم باز زمانی که خواستم با یک کسی مثل چه میدونم علی عبدالرحمن از بزرگی بحث کنم باید پیغمبر به من اولا فرمود هزار ان الله عز و جل یقدر بوده قدر و فاطمه، به من فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا. یعنی تو زندگیت بی صاحب حرکت نمی کنی، گتره حرکت نمی کنی، الله بختکی قصد قرتکی، تو باید پشت سر امر مومن حرکت کنی. این نحوی زندگی من و امر مومن قبول داره، چون امام پیغمبر قبول من کنتو مولا و فهاد و علی مولا. این نحوی درس خوندن من و امر مومن قبول داره که دوستان من، دوستان عزیز من در اصفهان، ایشون بد درس میخوند، بد درس ناپلئونی درس میخوند. ایشون فلانی تو که شیعه مرتضی علی هستی داری شمری درس میخونی، داری ابو حنیفه درس میخونی، داری ابو بکری درس میخونی. گفتنی چی؟ گفتم چون در مرام شیعه مرتضی علی و شما آموختن هر کسی هر جا هست باید امام دربان باشه. این نگاه شیعه مرتضی علی است. در نگاه من شیعه مرتضی علی امام صادق هم فرمود هر کاری میکنی بهترینش رو انجام بده. در نگاه امام صادق من به شما حضور در هر محلی چکالی و گله ایست. این چه درست درستوندن شماست؟ قربتن لامام زمان درست درست بخوند، قربتن لامام زمان بهترین دانشگاه قبول بشه، قربتن لامام زمان برو بهترین اولمپیاد ها، چون تو شیعه متظاهری هستی باید انگوش نما باشی به بهترین بودن. بیزینس میکنی، تجارت میکنی، کسب و کار میکنی، باید بهترین تاجر باشی، هم بهترین در اخلاق هم بهترین در نتیجه. ما در مکتب تشیع فقر و بدبختی و فاقه و نکبت و نفلگی و پلشتی نداریم. اینا درد و مرض، اینا ثمرات سبیفه است. ثمرات قدیر که اینا نیست. ثمرات قدیر نک بودن، چکاد بودن، اول بودن، نخست بودن، برتر بودن. چرا؟ چون امام من اول و من آمنه، امام من اول و من اسلمه، امام من اول 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 و شیعی او هم باید به این شکل باشه. دوستی برشکست شده بود به لحاظ اقتصادی، خب دیگه تنها کاری که نکرده بود انداختن یه رخت خواب به سوی قبله بود، لازم بود چه آویزان و دیپرشن و بدبخت و مفلوک و این تمام عالم سیاه و تباه و گفتن بلانی یا علی اسم نیست، یا علی حقیقت خوردی زمین، یا علی مدد دوباره بلند شد، خوردی زمین به حق فاطمه زهرا دوباره حرکت کن، چون تو میگی امام زمان من حی حاضر ناظره، حق نداری با یه بار شکستن بشکنی برای همیشه. چرا حق داشتم اگر خدای نکرده زبانم لال من معتقده به ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و چه میدونم اینجور چکو جونه برا بودن؟ خب بله با یه بار شکستن برای همیشه، خدا حافظ. همین حالا آخه امام من امام اهل یقینه و امام من بزرگترین شخصیتیست که من به شما گفته هیچگاه تو زندگیت راکت نباش، همیشه حرکت کن، همیشه نو باش. امیرالمومنین من به شما فریاد میزد مشرف میشید مسجد کوفه نجف، مسجد کوفه عراق، مسجد کوفه عتبات، یادتون باشه خیلی مشغول این نشید، اینجا دو رکعت نماز، دو رکعت نماز، دو رکعت نماز، اونا رو بخونید، اما گوشم رو تیز کنم تو این مسجد کوفه بیش از 90% خطبه های علی اینجا صادر شده. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان، ما خاموشیم. گوشم رو تیز کنم از امیرالمومنین بخوا آقا دوباره به گوش من بخوان جای جای این مسجد کوفه پیام امیرالمومنینه. بعد به من خواهد خانی یا هزار من ساوا یوما فهو مقبول، نه تمام زندگی دو روزت مساوی بس هم نباشه، فردا بهتر از امروز، پس فردا بهتر از امروز. امام زمان من به شما اینه، سید الشهدای من به شما اینه. یک مادر در زندگی امام حسین از اون چی میخواد؟ از اون میخواد یک بار یک قریب باشه، یک مادر مادر، یک مادری که مدیریت تمام این خانه در دستان با کفایت اوست، یک مادر با فهم، بصیر، عالم. رفقه هایی مراجعه ازدواج میکنن میگم رفقه هایتون باشه با دختری ازدواج کنه که یه تکه فهم و شعور، و این فهم و شعور از کجا به دست آورده؟ از مکتب امام صادق. چون این که تو به کجا برسی و فرزندان تو چه کسانی باشند منوط به اینه که با چه دختری ازدواج کنی. یعنی تو برای خودت انتخاب نمی کنی، تو انتخاب می کنی چگونه مادر یا برای فرزندان. یعنی تمام افق تاریخ رو ببین، فرد انتخاب کن. در محضر سید الشهدا بانو، من اصرار دارم کلمه زن رو کلمه ناپسندی است کار ندارم، بانو در کد بانو کد یعنی والا، یک ادر بانو در محضر سید الشهدا، سید الشهدا برای او سخن دارد، درس دارد، برنامه داره. یک بانو ناخدای سفینه حیات یک مرده. بعدش خودم بگفتم من 30 سال در مرام سید الشهدا، من از خودم پرسیدم حسین ابن علی از من بانو چی میخواد؟ به من بانو در مرام و مکتب امام صادق چگونه شخصیتی هستم؟ چگونه کاراکتری هستم؟ نکنه هنوز خودم با بانو بودن خودم مشکل دارم؟ نکنه هنوز خودم با خودم کنار نیومدم؟ چه برسه بگی بخوام ناخدا باشه؟ حولار شخصیت عظیم، حولار شخصیت عظیم است. ناو حولار ایشون شاگرد مستقیم پیغمبر خود است، به یه معنا هم مبارزه زینب کبرام هست در اصل پیغمبر خود. در کتاب کافی است ببینید، میخوام بگم چقدر یه بام در مکتب اهل بیت موضوعیت و جدیت داره. پیغمبر بارها با حولا میشست گفتگو میکرد، برای او درس میداد. سه شنبه ها رو پیغمبر خدا اختصاص داده بود به جلسات خصوصی برای خانم ها. احادیث رو روایت ما توی کتاب حدیثی ما موجوده، غالب ما مرحوم علامه بیشتر از 7 تاش تو کتاب نکاح بهار آورده. من اسم کتاب نکاح بهار میذارم کتاب خانداری، کتاب خانداری بهار انبار. خانداری نه آشپزخانه داری، آشپزخانه جزء خانه است. یعنی بیانات معصومان در یک بانوی شیعی مرتضی علی، یک بانوی عزادار سید الشهدا، من فاطمی زهرا برای اون برنامه دارم و اون برنامه جدی در این عالم داره. چند تا مثال بزنم تعجب کنید دوستانی که نشنیدن این مثال ها رو، دوستانی که شنیدن یه حمتی بکنم رو جمعش کنم یه کتابش کنم دوست رو خوب الان من بود این کار انجام بشه نشد یه کتابش کنید این کار یه خانم حمد کنید این رو جمع کنه دیفتر این لحظه مورد این شهر نیست برای هر کدوم 2 صفحه بنویسه میشه یک کتاب مثلا فزن با صفحه. اتفاقات فجیب تاریخ، اتفاقات شگفت تاریخ، اتفاقات عجیب تاریخ. مثال بزنم، دیشب تو اصفهان خیلی ها مجلسی میگرفتن به مناسبت شهادت مسلم بن عقیل. کمیل ابن زیاد نخعی رو همه تون میشناسید، کمیل امیرالمومنین تمام عالم رو پر کرد. صحابی خاص مرتضی علی است، صاحب سر مرتضی علی است. تو کوچه های کوفه میرفت به مولا عرض کرد یا امیرالمومنین اولست تو صاحب سرک، من محرم رازت نیستم. جگر شیر میخواد کسی به امام زمانش بگه آقا من محرم رازت نیستم، این شوخیه، من محرم رازت نیستم. یا کمیل، یا کمیل های امیر المومنین تو تمام این عالم پره. بابای کمیل کی بود؟ زیاد، زیاد نخعی. 2 تا بچه بیشتر نداره زیاد نخعی، 2 تا پسر. یکیشون هست کمیل ابن زیاد نخعی، یکیشون هست حارث ابن زیاد نخعی. کمیل همینی که الان ازش نام بردم که یک دهه باید دهه کمیلیه بگیریم که بگیم کمیل و ما ادراک من کمیلیم. اما اخوی بزرگترش کیه؟ قاتل بچه های مسلم، قاتل بچه های مسلم نبی، اخوی از یه پدر. تعجب نمی کنم. چرا؟ چون 2 تا مادر داشتن. یه مامان کمیل ابن زیاد نخعی تربیت می کنه، یه مامان حارث ابن زیاد نخعی تربیت می کنه. پس ولو پدرشون زیاد باشه، اون مادره که سعادت یا شقاوت بچه رو به او اهدا میکنه. خیلی مهم. همین روزا مدهان و روحانیون ما میخونن تو صحرای کربلا 2 تا برادر بودند، یکیش تو سپاه ابلیس، یکی تو سپاه نوح.
اونو که تو سپاه نور اسمش هست عبدالرحمن قرضه انصاری، اونو که تو سپاه کفر اسمش هست علی ابن قرضه انصاری. زمانی که عبدالله شهید شد و سید الشهدا سر مبارکش رو تو دامان خودش گرفت، اون ملعون برادر کوچیکش از اون طرف داد زد یا کذاب ابن کذاب به سید الشهدا. قرضه انصاری باباشونه. دو تا شما خدا فکر کنید، خدای نکرده پناه بر امام زمان، یه خان دو تا پسر داشته باشه، یکیش عاشق امیرالمومنین، یکی دشمن امیرالمومنین. اصلا تصورش الان مجنون میکنه. چی میشه که یکی عمرو بن قرظه انصاری است، یکی علی بن قرظه؟ چون ماماناشون دو تاست. من این حرفم به شرط شاهوس بگردید، حتی یک نمونه پیدا نمی‌کنید، حتی یک نمونه تحدی می‌کنم، حتی یک نمونه در تاریخ پیدا نمی‌کنید این تناقض‌ها رو که مادرشون یکی باشه، حتی یک نمونه پیدا نمی‌کنید. پس نقش بانو نقش بسیار بسیار مهمه. یک مامان مامان نام ببرم، سلام خدا بر این مامان باد، سلام خدا بر این بانو باد، انشاءالله به شفاعت این بانو همه ما بهشتی خواهیم شد. ابوبکر بچه‌ای داره ما محمد شنیدید؟ محمد. خب دیگه در شخصیت ابوبکر من نباید سخن بگم دیگه، مجلس متحرتر از این. یعنی بزرگترین دشمن مرتضی علی، همون شخصیتی که فاطمه زهرا طبق نقل علامه است بار فرمود والله لأدعون عليك في كل صلاة مصليها. این شخصیت. یه پسر داره محمد. میدونی این پسر کیه؟ این پسر کسیه که نور چشم امیرالمومنین. این پسر کسیه که وقتی شهید شد امیرالمومنین زار گریه کرد. ابی نخلف نقل میکنه بعد از فوت محمد، حضرت امیر هرگز ریشش رو قضا نکرد، دائم میفرما ما مصیبت زده مرگ محمدی. چرا محمد با اینکه پسر ابوبکر، شما اساتید دی ان ای ژن شناسی ارث، دی ان ای محمد به چی تشابه داره؟ به ابوبکر. بلکه شاید قیافش هم فیسش هم بچش هم شبیه باباش باشه، اما اخلاقش اخلاق علویه. چرا؟ چون مامانش اسماء، اسماء بنت امیس. خیلی مهم. بازم مثال بزنم، زیارت عاشورا خوندید همه تو بارها؟ تو زیارت عاشورا لعن میکنیم همه یه بنی اومده اللهم لعنهم چیچی قاطبتن قاطبتن، همه شون در هم لعن میکنیم ابن مرجان. اما نمیشه تصور کرد که تو خاندان بنی ابن اومد یه گل در بیاد. چرا؟ عالم عالم اختیاره، عالم جبر نیست. ممکنه در خاندان بنی هاشم یک کسی پست باشه، یکی در خاندان بنی اومد یک گل سرسبت باشه. ما هم که لعن میکنیم این خارج از این قسمی که بنی اومد یه نیست. مروان، مروان که این همه ظلم به اهل بیت کرد، یک نوه داره سعد ابن عبدالملک مروان، عصر کین عصر امام باقر سلام الله علیه، جز ده صحابی بزرگ حضرت باقر. اینقدر عزیز این مرد، اینقدر مهم این مرد که می اومد طبعا امام باقر زار می زد. به تعبیر من آقا وقتی به عقبم نگاه می کنم، یه پیشینم نگاه می کنم، خاک بسترم بابام و بابا بزرگم و مادر بزرگم و همه قاتل فرزندان شما بودن، قاتل پدران شما بودن، ظالم و حق شما بودن. چقدر آدم شرمنده می شد کنار امام زمان، اما خودش آدمه، خودش انسانه. امام باقر چه برخوردی کرد؟ بلا فاصله اسمش رو عوض کرد، یک لقبی بهش داد که در کل تاریخ می درخشه، اسمش سعد، سعد ابن عبدالملک مروان. امام باقر فرمود زین پس به سعد کسی حق نداره اسمش رو صدا بزنه مگر این گونه، سعد الخیر. سعد الخیر یعنی سعد ابن، نه نگو سعد پسر، سعد خوبی ها. شما در سیدی ها و نرم افزار حدیث سعد الخیر رو سرچ کنید، چقدر حدیث میاد گفتگوهای سعد الخیر با امام باقر. چرا؟ چون مامان سعد الخیر یه ایرانی آزاد شده زید العابدین سلام الله علیه، مادرش یه مروانی میت رو یخرج الحی من المیت میکنه. من دارم با خانم ها صحبت میکنم. یه سید الشهدا از یه بانو میخواد تو میتونی یه مرده رو زنده کنی، و خدای نکرده یک زنده را بمیرانی. با چی؟ با توانایی هات، با مادری هات، با خانمی هات. به پیغمبر خدا جوانی عرض کرد یا رسول الله ازدواج بهشت یا جهنم؟ فرمود هیچ کدوم، برزخ. وقتی ازدواج کردی معلوم میشه جهنم یا بهشت، خودش برزخ، فاصله است. شبه قاره هند یک شهری داره الان سمت کشمیر بهش میگن سند، سندی تو روایت ما زیاد از سندی، سندی سندی اصل امام کاظم کیه؟ سندی ابن شاهک. من شما تا اسمشو میارم بازخورد دارید، اینقدر تو دلتون پره میگید سندی ابن شاهک ملعون قاتل موسیقی جعفر تو زندان های بغداد. اما میدونید سندی ابن شاهک یه نوه داره گل سرسفر عالم، سندی ابن شاهک. علامه امینی وقتی تو جلد 9 یا 8 الغدیر اسم نوه سندی ابن شاهک رو میاره وال در میاره، میگه و کان سیفه شاهرن فی الدفاع عن ولایة امیر المؤمنین. اینقدر این مرد بزرگه که تو تاریخ به اسم صداش نمی کنند، کلمه اختصاری میگن کشاجم، کشاجم نبی سندی ابن شاهکه. کافش یعنی کاتب، شیمش یعنی شاهر، الفش یعنی ادیب، جیمش یعنی جدلی، بحاس بود، ناقش بود، بیچاره کرده متوکل، متوکل عباسی رو. کی؟ بابا بزرگش سندی ابن شاهک. مامانش کیه؟ مامانش دختر خواهر مختار صفوی. بس یه مادر چه کاری میتونه انجام بده؟ این فضاها و این امثله که الی ما شاء الله در تاریخ وجود دارد نشون دهند اینه که پس ما در مرام و مقتل سید الشهدا سلام الله علیه وقتی تحت برنامه قرار میگیریم، امام از من به شما توقعی داره. شیعه مرتضی علی تو این عالم یله و بی رسالت نیست. میگه تو هر سنی با هر جنسی میخوای باشی، من امام زمان از تو توقع دارم، تو این گونه باش که من میپسندم، تو دنیات بهترین باش اما بهترین با خرکش من، تو قیامتت بهترین باش اما بهترین با خرکش من. انشاءالله عمر رفیق شد، در نشستهای بعد این بحث و مسئله شما ادامه خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان به اهلک اعدائهم اجمعین. اللهم کن لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره، و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته، و لین قلوبنا له و لا تنسنا ذکره و انتظاره و الدعاء له و الصلاة علیه، ومن علينا برضاه بالصلاة على محمد